و خانم آقای رزازی از بم گفتند چوغازنبیل خوزستان.
با سلام، مورد سوال، بنای تاریخی چوغازنبیل که در سال 1979 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. با تشکر محمد رضا غلامی از تهران.
آقای امیر اکبری از اصفهان، آقای مرتضی زند از تهران و خانم فرزانه فدوی گفتند چوغازنبیل استان خوزستان.
سلام و درود بر زمین من، پاسخ چوغازنبیل به نظر من. ارادتمند رحیم اخوان آریش از آمل همراهی هستم.
خانم ماهی سفرزاده از شاهینشهر اصفهان گفتن زیگورات چوغازنبیل. دوست دیگری خانم خدیجه محمدخانی از شاهینشهر گفتن میدان نقش جهان اصفهان.
عبدالمحمد کارمی از شهریار، معبد چوغازنبیل در خوزستان.
سپاس از همراهیتون با برنامه خودتون، برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. اما خدمتتون عرض بکنم که یکی از بزرگترین اندیشمندان ایرانی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی است. خواجه رشیدالدین در زمانه‌ای زندگی می‌کرد که ایران دچار مصیبتی بزرگ به نام حمله مغول شده بود و سراسر کشور رو موجی از کشتار و ویرانی فرا گرفته و قوم بیگانه بر ایران حاکم شده بود. برهه‌ای که فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی در معرض تهدید جدی قرار گرفته بود. اما درباره نقش و جایگاه این دانشمند بزرگ ایرانی گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر علی پری تهرابند، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
بنده سلام عرض دارم خدمت حضرت عالی، جناب مؤمنی، جناب آقای معنوی و
زنده باشید. به شما
سلام از شما.
بنده باشید، عرض دارم خدمت یکایی که شنوندگان عزیز که همواره با برنامه شما همراه هستند.
سلامت باشید. امروز از زبان شما می‌خوایم درباره‌ای که خواجه رشیدالدین بشنویم، کسی که هم عالم و دانشمند بود و هم مورخ بود و هم تاریخ رو هم بسیار خوب و زیبا نوشت و هم انسان بسیار اخلاقی بود که واقعا جانش رو هم بر سر اخلاق گذاشت. از زبان شما میشنویم آقای.
سلام میکنم. اتون اصلا جمله پایانی شما استفاده کنم که بحث اخلاق مداری شخصیت هست. خب میدونی که خواجه علی‌شاه رقیب عمده خواجه رشیدالفضل همدانی در دوره ایرفانان مغول هستش.
بله.
و این رقابت سیاسی حتی در زمان سلطان محمد اورجایتو منجر به این میشه که دو قلمرو، عرض کنم خدمت شما، آسیای صغیر و ایران رو بین این دو وزیر تقسیم بکنن، تمشیت امورشون رو تا این اختلاف بینایی برطرف بشه. اما در زمان سلطان ابوسعید بهادر که جانشین سلطان محمد خداونده هست، این اختلافات شدت پیدا میکنه تا جایی که حتی یه سری هواخواهان به خواجه رشیدالفضل همدانی مراجعه میکنن و میگن که ما میتونیم با یه طرح توطئه رقیب رو از مسیر برداریم که خواجه رشیدالدین همدانی قبول نمیکنه و در نهایت خواجه علی‌شاه این پیشنهاد رو میپذیره و در نهایت امر موجبات تبعید و عزلت و خاننشینی خواجه رشیدالفضل همدانی پیش میاد و در نهایت موجبات قتلش رو فراهم میکنن که بحث مسمومیت سلطان محمد اورجایتو مطرح میشه که عنوان میشه که در این دسیسه خواجه رشیدالفضل همدانی نقش داشته که متاسفانه به قول فرمای شما به واسطه اخلاق مداری خواجه رشیدالفضل همدانی جان عزیزش از دست میده. به طور اما اینکه در قول توجه هست، خب بسیاری از شخصیت هایی که در دربار حکمرانان و سلاطین دوره اسلامی در دربار سلاطین حضور پیدا میکنن، نگاه ویژه‌ای داشتن نسبت به اعتلاء و حفظ فرهنگ ایرانی و تا جایی که حتی جان از رو از دست دادن.
بله.
و به تعبیر میتونیم یک فرایند نخبه کشی هم در دو خانان و پیش از اون در رابطه با وزرا و شخصیت های مطرح ایرانی پدید میاد و جنگ بین اهل شمشیر و قلم همواره وجود داشته. بله. در اون دوره اما اقداماتی خواجه رشیدالفضل همدانی انجام میده بربر میگرده به اون پیشینهی که این شخصیت داشته. همونطور که مستظرین، خواجه رشیدالفضل همدانی خودش یک طبیب حاذق هستش و بسیار مسلط به امور طبابت بوده و خیلی کمک کرد برای جمع‌آوری مکتوبات علمی در رابطه با حوزه پزشکی و طبابت. علت چون هستش که پدرش از این جایگاه برخوردار بود، از یه خاندانی بودن که به نوعی به تبابت مسلط بودن و وچه اشتراک خواجه هاشم فضل بهمیدانی با خواجه نصیرالدین طوسی هم به این مسئله برمیگرده که پدر خواجه هاشم فضل بهمیدانی مدت زمانی مجالست و همنشینی با خواجه نصیرالدین طوسی داشت در مجموعه قلاع اسماعیلی که به اجباران در اونجا حضور داشتن، اما این ارتباط سیاسی و علمی منجر به قضیه میشه که عرض کنم خدمت شما فرایند مهمی رو ایجاد میکنه مبتنی بر اشاعه و رسالت خاص فرهنگی شخص خواجه نصیرالدین طوسی و ادامه این جریان که از رب رشی در واقع از رصدخانه مراغه شروع میشه و منجر به ایجاد یک بنای بزرگ و مفصل به نام رب رشیدی میشه که 4 دانشگاه بزرگ رو در متن خودش داشت که به عنوان یک دانشگاه بین‌المللی محسوب میشد و این اقدام خاص خواجه رشیدی فضل بهمیدانی هستش که در فرصت و مجال دیگه بهش پرداخت میپردازه. اما خود اندیشه خواجه رشیدی فضل بهمیدانی مبتنی بر این قضیه هستش که به اصالت ایرانی و هویت ایرانی بسیار بها میداد و اتفاقا این قضیه در کتاب ارزشمند خود خواجه رشیدی فضل بهمیدانی یعنی کتاب جامع التواریخ هستش و میدونی که در حوزه تاریخ نگاری هم خواجه رشیدی فضل بهمیدانی کار ستوری و بزرگی انجام میده و در واقع تاریخ عمومی جهان رو برای اولین بار ثبت و ضبط میکنه، به تمام عقاید ادیان و سایر گرایش‌ها هم توجه میکنه که در کمتر تاریخی ما این مسئله رو داشتیم و در واقع میتونیم بگیم که یک بخش مهمی از انقطاع تاریخی که در ادوار گذشته ایجاد شده به واسطه کتاب جامع التواریخ تا حدود زیادی برطرف میشه و حتی تاریخ وصاف هم که تکمیلهی بر تاریخ دوره ایلخانان مغول هست و به دوره های پیش از دوره ایلخانان مغول هم میپردازه به واسطه حمایت مالی شخص خواجه رشیدی فضل بهمیدانی هستش که در زمان قازانخان این امر صورت میگیره و خیلی کمک میکنه به حفظ هویت ایرانی به واسطه مکتوبات تاریخی. و یک نکته که حائز اهمیت ارتباط و نوع عملکرد مشترک به صورت غیر مستقیم از جامعه معنوی در رابطه با جامعه مؤمنی ازید در رابطه با اقدامات خواجه رشیدی فضل بهمیدانی، خب میدونید که خاندان جوینی خواجه رشیدی طوسی و عطا ملک جوینی و خود خواجه رشیدی فضل بهمیدانی خیلی کمک کردن به اشاعه و توسعه فرهنگ ایرانی و بنابراین از بستر سیاسی ایلخانان مغول به نفع مطلوب استفاده کردن تا این برایند ایجاد بشه.
بله.
و بنابراین هر چند جان عزیزشون از دست میدن به استثنای خواجه نصیرالدین طوسی، اما میتونیم بگیم که با توجه به این عمل کرد میتونیم بگیم که فرایندی که خواجه رشیدی فضل بهمیدانی در پیش میگیره ثبت و ضبط و احیای فرهنگ ایرانی است، بنابراین هزینه زیادی رو متحمل میشه برای جمع‌آوری نسخ خطی که در ادوار گذشته در دوره مغولان به نوعی از بین رفته بود. حالا من در برنامه گذشته اشاره کردم که منطقه بلخ و منطقه بخارا که یکی از کانونهای مهم علمی و فرهنگی است اون منطقه آسیب دیده بود به لحاظ منابع و مکتوبات تاریخی و به همین نسبت میرسیم به جمع‌آوری اینها و موقوفه هایی که خواجه رشیدی فضل بهمیدانی انجام میده برای در واقع حفظ این میراث مهم فرهنگی. و نکته جدی در خود توجه هستش که خواجه رشیدی فضل بهمیدانی توجه ویژه به احیای کتاب و کتابخانه‌داری در ایران داشت و به مصداق مجموعه نظامیه بغداد و سایر نظامیهایی در ایران برقرار بودن کتابخانه‌های بزرگی رو ایجاد میکنه، من جمله کتابخانه رب رشیدی که در نوع خودش بی‌بدیل بود، اما متاسفانه بعد از مرگ خواجه رشیدی فضل بهمیدانی بخش عمده از این منابع غارت میشه یا طعمه حریق میشه و باز یک انقطاع خاص تاریخی در این مقطع زمانی پیش میاد به لحاظ هویت خاصی که ما از ایران عزیزمون سراغ داریم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی پریا تهرابند استاد دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین، ایام به کامتون باشه، خدا یار نگهدار.
بله قطعا سطر تاریخ کشور عزیزمون ایران خواندنی و درخشانه و چه نامهای نیکی که ریشه در این آب و خاک دارن.
یار من نگار من روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای منو در آسمان آبیت. تو سرزمین عطش و گل، بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من. تو سرزمین عطش و گل، بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، شکفته در گلوی من.
وطن توی، بهشت من، وطن توی، بهار من،
تو ای تبار عاشقان، یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو. من از قبیله تو هم، شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو. به پایت ایستاده ام چو قله های استوار، صدای پرتنین عشق، تو ای شکوه ماندگار، تو ای شکوه ماندگار.
وطن توی، بهشت من، وطن توی، بهار من،
تو ای تبار عاشقان، یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
جهان روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای منو در آسمان آبیت. تو سرزمین عطش و گل، بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من. تو سرزمین عطش و گل، بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، شکفته در گلوی من.
وطن توی، بهشت من، وطن توی، بهار من،
تو ای تبار عاشقان، یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
جاودان تا ابد ایران زمین. رادیو فرهنگ، سرزمین من. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه. شنبه تا پنج شنبه ساعت 13. قدیمی‌ترین بنای تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی نیز ثبت شده است. این پرسش امروز ما از شماست که در ثانیه‌های پایانی هستیم و باز می‌خوایم پیامک‌های شما رو بخونیم. ثانیه پایانی منظورم اینه که مهلت پاسخ دادن. 3558 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485. خانم اشرت درویشیان از ابهر، آقای مجید کفاش باز هم از ابهر، گفتن تخت جمشید. آقای کمالی از اصفهان و آقای رحیم آشوری از بیرجند گفتن معبد چوغازنبیل. خانم آشیانه از لرستان و 0917-822-20 گفتن چوغازم.
سلام و خیجات سال شما چهار زنبیل در خوزستان آرام هستم از دهدشت.
چهار زنبیل هستش در استان خوزستان که به سطح یونسکو جهانی رسیده.
سلام خسته نشید، معبد چهار زنبیل خوزستان با تشکر محمود ابوالفضل بود.
فکر میکنم جواب باد سوال شما معبد آنایی تباشه. با تشکر ناصر طغرلی شهرستان سیر جان. خدا نگه.
آقای علیاری از ساوه و همینطور آقای سید مسعود موسویون از بهبهان گفتن معبد چوغازنبیل خوزستان. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. و اما آقای مومنی، رسیدیم با آخرین بخش از برنامه، یعنی امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. سلام بر شما.
سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار جناب آقای مومنی و جناب آقای معنوی، روز و روزگارتون بخیر باشه و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین.
متشکرم.
سلامت باشید. امیدوارم که شما هم خوب و برقرار باشید و ما مثل هر روز گوش می‌سپاریم به روایت شما از وقایع تاریخی روز. بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1318 که در گذشت یا قتل محمد فرخی یزدی هست در زندان قصر. ایشون ملقب بودن به تاج شعرا که متولد یزد بودن. تحصیلاتشون رو در مکتب خانه انجام دادن و از همون روزگار نوجوانی شعر گفتن و گویا در دوره مشروطه به خاطر در واقع انتقادی که از زیغم و دوله قشقای حاکم یزد کرده بود مورد در واقع آزار اذیت قرار گرفت و که شایعه شده بود لبهای او رو دوختند. و خب اینطور که انور خامنه‌ای تعریف میکنه در دوره زندان، چون انور خامنه‌ای از گروه 53 نفر بود که مدتی با فرخی یزدی در زندان قصر در واقع محبوس بود، و میگه که من از او پرسیدم و او گفت مگر لبهای من حریر هستش که بتونن بدوزن. ولی خب شاید این در واقع مسئله دوختن لبهاش برگرده به این شعرش که در واقع میگه که شرح این قصه شنو، از دو لب دوخته ام تا بسوزد دلت از بحر دل سوخته ام. که این شاید موجب شده بود که چنین در واقع مسئله شایع بشه. ایشون به تهران بعدن مهاجرت کردن و در دوره پس از جنگ جهانی اول از مخالفان قرارداد 1919 بود که مدتی هم زندانی شد. بعد از کودتای سوم اسفند 1299 هم جزو بازداشت شدگان بود و پس از آزادی روزنامه طوفان رو منتشر کرد، روزنامه‌ای که بیش از 15 بار توقیف شد. و در زمان توقیف اما فرخی یزدی بیکار نمی‌موند، روزنامه دیگری با عنوان دیگری منتشر می‌کرد که روزنامه‌های پیکار، قیام، تلیعه، آینه افکار و ستاره شرق از جمله روزنامه‌هایی بودند که او در دوره توقیف طوفان منتشر می‌کرد. ایشون در مجلس هفتم از یزد به نمایندگی رسید و نکته جالب اینجاست که در مجلس هفتم ایشون به همراه محمد رضای طلوع تنها نمایندگان اقلیت شمرده می شدن و کسانی مثل سید حسن مدرس، محمد مصدق و اینها هم نتونسته بودن به مجلس راه پیدا کنند. و در نیمه راه فرخی یزدی از ایران رفت، از طریق شوروی به آلمان رفت، در اونجا نشریه پیکار رو منتشر میکرد که در این نشریه به در واقع رضا شاه و دولت او حمله میکرد.
بله.
و در سفری که تیمورتاش به آلمان داشت در واقع او رو مورد مرحمت قرار داد و حتی برای مستمری هم مدت فرستاده شد و به او امان‌نامه داده شد و او هم بازگشت به این امید که در واقع در امان هستش. اما بعد از اینکه به ایران اومد مدتی بعدش تیمورتاش از کار برکنار شد و خودش در محبس قصر از دنیا رفت و فرخی یزدی هم بعد مدتی به یک شکایتی واهی دستگیر شد و بعدها اهانت به مقام سلطنت جزء پرونده و اتهاماتی شدش و در دوره زندان هستش که ایشون در سال 1118 در چنین روزی از دنیا میره و علت مرگش هم در واقع بیماری مالاریا گفته شد و بعد از شهریور 1320 که پزشک احمدی محاکمه شد یکی از موارد اتهامیش مرگ فرخی یزدی بودش که او رو در واقع با آمپول هوا کشتن که جالب اینجاست که سید احمد کسروی به عنوان وکیل پزشک احمدی گواهی پزشک رو دلیلی گرفت بر بیگناهی پزشک احمدی. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1143 که بنیاد فرهنگ ایران توسط پرویز ناتل خانلری تأسیس شدش. این بنیاد در واقع با یک بودجه 1,000,000 تومانی توسط پرویز ناتل خانلری که خودش تا چندی قبل وزیر فرهنگ بود تأسیس شد. این بنیاد دارای هیئت مؤسسان، هیئت امنا و دبیرکل بود که خود پرویز ناتل خانلری به دبیرکلی اون رسید و در اساسنامه اون خدمت به فرهنگ و سعی در حفظ و ترویج میراث معنوی ایران و کوشش در راه تهذیب و تکمیل و ترویج زبان فارسی و شناساندن فرهنگ ایران به ملت‌های دیگر اومده بود.
آقای اصفهانی، برای مدیریت زمان خدمتتون عرض کنم که یک دقیقه فرصت داریم.
این در واقع بنیاد کارهای بسیار در حوزه فرهنگ و زبان فارسی کرده و مخصوصا در فرهنگ‌های مختلفی که در حوزه زبان مسائل علمی و فنی منتشر کرد و همچنین به دانشجویان خارجی به ویژه از کشورهای هند، پاکستان، ترکیه و مصر بورس تحصیلی داد و در سال 1351 یک پژوهشکده به نام پژوهشکده فرهنگ ایران هم تأسیس کرد. با آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط است به سال 1365 که در گذشته سید حسین خدیو جم هستش. ایشون متولد مشهد بودن با اصالت اشکذر یزد، ولی خودش میگه من زاده خراسانم و پرورده این آب و خاک و خب ایشون کار میکرد و به همراه کار تحصیل میکردش و موفق شد به دانشگاه فردوسی مشهد راه پیدا کنه. ایشون با سفری به کربلا زبان عربی هم آموختش و ایشون به عنوان غزالی پژوه شناخته میشد و کتابهایی از امام محمد غزالی مثل کیمیای سعادت، احیاء علوم الدین رو یا تفسیر کرد یا ترجمه. ایشون دیداری هم در مصر با طه حسین داشته و
بر اساس
آثاری از او رو ترجمه کرده.
سپاسگزارم. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
قدیمی‌ترین بنای تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی نیز ثبت شده است و حالا پاسخ از زبان جناب آقای مؤمنی.
بله، چنان که شنوندگانمون گفتن بسیارشون چغازنبیله که اولین اثری است که از ایران در، یعنی هم کهن‌ترینه و هم اولین اثری که از ایران در فهرست جهانی ثبت.
بسیار. خب به قید قرعه هم برگزیده مشخص شد خانم فائزه کمالی زاده از اصفهان که بهشون تبریک میگه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای مؤمنی ممنونم از همراهیت.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم تا درودی
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس دوماس، دوماس سلامتی با ماس،
دوماس سلامتی با ماس،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان، همراهان گرامی سلام.